الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و وجود نورانی کشاف حقائق و قرآن به حق ناطق حضرت جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به ساحت مقدس و نورانی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل معمولا بنده ایام شهادت اهل بیت علیهم صلوات الله به خود اون امام میپردازم، اما حالا امشب به ذهنم رسید یه بحثی که مرتبط با حضرته ولی شاید یه قضیه حاشیه‌ای باشه اونو مطرح کنم خدمت شما. امامت شیعه یک مسئله کاملا متفاوت، از جهت سنخی متفاوت با تقریبا همه رویکردهای امامتی مسلمینه، حتی زیدیه که طبعا قدری زیادی به ما نزدیکترن، یا اسماعیلیه که اونم از یک جهتی در یک معنایی قدری به ما نزدیکن. اینایی که میگم نزدیکن، از جهتی نزدیکن و از جهاتی دور، یا برادران غیرشیه، هر کدوم اینا وقتی گفته میشه امام یه معنایی در ذهنشون تبادر میکنه. امام ابو حنیفه که گفته میشه با امام اسماعیلی ها که گفته میشه با امام مثلا فرض کنید که قاسم ابن ابراهیم مثلا رسی که گفته میشه از ائمه زیدیه، امام محمد ابن عبدالوهاب، اینا یه تصویری و یه تبادری دارن. امامش یه هیچ کدوم اینا نیست. امام شیعه قیدی جز خطا نکردن و جاهل نبودن یا از اون طرفش علم و عصمت نداره، و چون این علم و عصمت در دسترس بقیه نیست، جایگاه دیگران درباره او اطاعت و فهم رفتار اوه تا اینکه براش قید بذارن. الحسن و الحسین امامان، هیچ فرقی ندارن در اینکه امامن، قاما و قعدا. این ماییم که باید دقت کنیم. بالاخره لابد با یه استدلالی آمدیم در این مکتب، اشتباهی چیزی برداشت نکنیم، که حالا به دو کتابم میخوام بپردازم. اگر ما نفهمیم که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یا مسیر معاویه رو میریم یا مسیر جاهلانی که دوست داشتن شیعه باشن، جهلشون مانعشون. گروه های دیگه هم هستن، من دو گروه مثال میزنم. یه گروه معاویه بود، مثلا وقتی امام حسن علیه السلام آتش بس امضا کرد، حالا امضا که اون موقع نمی کردن، قرار داد آتش بس کرد با معاویه، معاویه دنبال این بود به یه مسئله تمام شد، دعوا تمام شد، دیگه آشتی شدیم، مبارزه با طاغوت گذشت. معاویه دنبال این بود، لذا در خطبش و نامش نوشت الحمدلله الذی اطفأ النائره، الحمدلله که خدا آتش فتنه را خاموش کرد. دعوا تمام شد، باریکالله به حسن که تو اومدی بین مسلمین آتش بس ایجاد کردی. بله آتش بس ایجاد کرد. حضرت مجتبی فرمود که طاغیه کبرا یا عظما توی، مشکل مسلمین حل نشد، من الان بهترین تصمیم گرفتم اما مشکل حل نشد، من نمیتونم با تو رفیق باشم، میتونم با تو آتش بس امضا کنم، میتونم حکومت رو به تو واگذار کنم تو شرایطش و اقتضاعاتش، اما اگه تو طاغوتی تو طاغوتی، من مجاز نیستم حب به طاغوت داشته باشم در دلم، من مجاز نیستم بغض از طاغوت رو در دلم کم رنگ کنم. دقیق میفرمایی؟ این یه طرف ماجرا بود که تو روزگار ما هر دو طرفش هست. گاهی ما به یک جهتی، به یک مصلحتی با یه طاغوتی همکاری داریم میکنیم، مثلا همکاری راهبردی فرض کن داریم، حالا من اسم نمیبرم، چند ساله که بعضی هم به ما فحش میدن شما نه غربی هستید نه شرقی نیستید. کجاش خطره؟ اونجاش خطره که اگر یکی طغیانگره ولی من باش روابط راهبردی دارم، روابط راهبردی ممکنه باشه، روابط عقلانی مصلحتی راهبردی، اما حب به طاغوت نیست. دقت فرمودین؟ نه حب بهش هست نه بغضش تعطیل میشه، اما الان برای یک حفظ یک منافعی که دین اونم دستور داده، کما اینکه مواردی داریم الان من پایبندم به اون مثلا قرار دادم، حضرت فرمود من امام حسن و امام حسین که به آتش بسشون با معاویه پایبند بودن، اما حبی از معاویه نداشتن، بلکه در دلشون مالامال از بغض بود. نه معاویه شخص به خصوصی باشه، هر کی دیگه هم اونجوری باشه همونه. اون چیزی که ثابت در سیره معصومین اون خطوط قرمز اعتقادیه، اما در رفتار عملی ممکن امام رضا علیه السلام بشه ولیعهد مأمون. اونی که نمیدونست میگفت اگر امام رضا قبول کنه ولی عهد مأمون شده، این دیگه طاغوت نعوذ بالله. به همون بعد بگی که اگر علی ابن یختین وزیر هارونه چی میگی؟ چطور تو جرأت به خودت میدی به امام رضا این حرف رو بزنی؟ هرچی برای علی ابن بلا تشبیه هزار بار امام کجا علی ابن یختین کجا، ولی هرچی علی ابن یختین قائلی که زیر نظر امامه موسی بن جعفر سلام الله علیه حماس دیگه، هرچی اونجا قائلی اینجا همینو قائل باش. چی قائلی اینجا همینو بگو. علی ابن یختین از تشیعش نه زده نه اضافه کرده، نه پیرایه بسته نه زدوده، ولو ممکنه یه جایی به مصلحتی که امام دستور میده به غلط وضو بگیره، برای اون از صلات و قربان و کل تقی همون نماز غلط است که داره میخونه، چون دستور امام پشتشه، عقلانیه دیگه، امام علم داره و عصمت خطا نمی کنه و علم داره، به امرهی یعملون. امام فرقش با ما اینه که ما یه کارایی میکنیم دلمون میخواد کار خوب بکنیم، مهمون دعوت میکنم، غذا درست میکنم، برنج خراب میشه چون من خطاکارم، من ضعیفم. امام به امرهی یعملون، به امرهی که مقدمه یعنی فقط 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 به امر خدا عمل میکنه، انگار تو گوششه بلا تشبیه شمین داورا که وسط میدانن وی ای آر هست هزار بار بلا تشبیه، چون اونهای خطا میکنن،
امام تو گوشش انگار گوشیه، نیاز نداره به اینا. امام صفحه نورانی قلبش به این چیزا ابزارا نیاز داره، مثال میزن و داره میگه برو راست برو چپ. توجه فرمودی؟ علم داره، خطا هم نمی کنه، عصمت داره. الان یه مصلحتی اینه که علی ابن یقطین بره کار بکنه برای هارون. چی میگه اونجا؟ در مورد امام رضا و مأمون هم همینو بگو. نه مأمون پیغمبرزاده است، نه ممنوعه که با مأمون طبق شرایطی که امام کاظم علیه السلام اجازه و دستور داده همکاری کنه. تعاون، همراهی یا اعانه کمک به طاغوت حرامه. اما غرض علی ابن یقطین که اعانه ظالم نیست که، درسته؟ هدفش چیه؟ اگر اعانه ظالم که علی ابن یقطین با مثلا فرض بفرمایید که فضل ابن سهل چه فرقی میکنه، با جعفر برمکی چه فرقی میکنه؟ چرا اونا نشدن شیعیان اهل بیت؟ او رفته تو اون دم و دستگاه لفت و لیست میکنه، علی ابن یقطین نرفته لفت و لیست کنه. علی ابن یقطین با مشورت، با اذن، با هدفی که امام خواسته رفته، درست؟ پس نه اعانه بر اثم، اعانه بر کمک بر گناه، نه تعاون و همراهی همکاری با ظالمه، یه کار دیگه. اونی که گفت شطوراتو نده چون تو شطوراتو میدی به صفوان جمار، دلت میخواد این زنده بمونه، این ایکبیری که برگره پولتو بده شطورتو بده، اون ایراد داره چون تو ناخواسته دلت میخواد این یارو زنده بمونه پولتو برگردونه. علی ابن یقطین که اینجوری نی، اگر بود فرقی نمیکرد. یعنی اساس دین اون معارفش کلیاتی که اینا دست نمیخوره، موضوع عوض میشه نه حکم. لذا به یه جهتی حضرت مجتبی علیه السلام باید آتش بس کنه با معاویه. جهتش اعانه بر اسمه، نستجیر بالله، تعاون بر اسمه، معاذ الله، نجات مسلمینه، ها، ایجاد فرصت، عقب نشینی تاکتیکی برای زدن ضربه کاری تر از زاویه دیگه است. ها، خب حالا چی؟ موضوع عوض شده نه حکم. اعانه بر اسم برای امام هم حرامه، تعاون بر اسم همکاری برای امام هم حرامه. امامی که به ما یه دستورات میده خودش که خلافش عمل نمی کنه، ولی موضوع دیگه اون نیست. الان لذا شما نگاه کنید، میاد امام صادق علیه السلام رو، اون کسی که انقلابیه، خیلی انقلابی غیر ولاییه، یعنی اهل عملیاته ولی تحت سیطره علم و عصمت نیست، از مثلا فرزندان جناب زید، میگه شما علم میخواید اما میخواید دنیا رو هم داشته باشین. مشخص معلوم شد الان به کجا تهمت زد، ولی ما علم و جهاد رو با هم میخواییم. این مقدمه صحیفه رو نگاه کنید، اونجا هم هست، خیلی جای دیگه هم هست. کجا رو اشتباه کرد؟ اولا کی گفته که جهاد یعنی فقط شمشیر به دست گرفت؟ کی گفت؟ جهاد یعنی تلاش همه جانبه با دشمن خدا برای پیاده کردن اهداف و اوامر الهی. این گاهی شمشیر لازم داره، گاهی زبان لازم داره، گاهی کار دیگه لازم داره. ساحران که اومده بودن با حضرت موسی بجنگن، وقتی فهمیدن اینا، اگه فرض کن به جای این که بیان بگن عجب کاری کرد این، فاذا هی مثلا ثعبان مبین، به جای این می اومدن یکی یه شمشیر می گرفتن می دویدن سمت فرعون و تق تق اینا می زدن، اینا می افتادن. این جهاد بود یا کاری که ساحرا کردن؟ ساحر که خبره سحره گفت نه، کار این سحر نیست، خروا له سجدن، به سجده افتادن، گفتن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. این جهاده یا شمشیر میکشید حمله میکرد؟ مثلا پرچم از موسی رو بردن تاق به نسبت طرفدارای خودشون. حالا این فرض کن یه شمشیر میگیره حمله میکرد، دوتا هم تو شکمشون میکرد و میچرخوند، روده های اینا میمد بیرون. این خیلی جهاد بود، این خیلی جهاد بود این کاری که اینا کردن. بعدم بگه من دست و پاتون رو میبرم چپه، بگن لا زیر، مهم نی، ما انا الی ربنا منقلبون. این دست بریده شده جهاد تر بود یا میرفت یه دست میبرید؟ این بیشتر کمک کرد به حضرت موسی. اینقدر این یقین داره به حقیقتش که اینجوری تکه باره بشه پاش وای میسته. بعد به امام صادق اون بیادب میگه که ما اهل جهادیم، تو یک سبک از جهاد رو گرفتی باقی جهادا رو زدی. اولین چیزی که تو جهاد مهمه اینه که شما تو خط فرمانده جهاد کنی، وگرنه هر کی پارازیت بندازه جبهه رو خراب کرده. شب عملیات یه حمله کردم میگم نه من اینوری میرم، خراب شدم به چی؟ همه چی باید طبق ساعت با یه رمز تمام زمان و مشخص الحاق صورت بگیره، اینجا تکروی خراب میکنه. تو تکروی میکنی، یکیشو گرفتی باقیشو ول کردی، بعد میگی این جهاده. بعد به اونی که منصور دوانیقی میگه مثل استخون شکسته تو حلقومم گیر کرده این جعفر ابن محمد، یعنی امام حسین، نمیدونم چیکارش کنم. میگه تو جهاد نمیکنی. این دقیقاً مثل این میمونه بلا تشبیه که یه نفر به اون ساحرانی که ایمان آوردن بگه مردی شمشیر بگید بدوید سمت فرعون. این فقط جهاده، این فقط جهاده. خیلی آدم رزمنده تو لشکر امیرالمومنینه، ولی عمار تا وقتی هست قرا دست از پا خطا نکردن. با شهادت عمار بعضی از قرا زمین خوردن از نظر فکری. شاید مالک اشتر رزمنده تر از عمار باشه، ولی اونجا امیرالمومنین میفرمان عین عمار، یعنی تو جبهه هم این قسمت خالی افتاده. حالا جای این خالی بگی این که جهاد نیست، که این جهاد نیست. شکل مبارزه متناسب با هدف مبارزه تعیین میشه، درسته؟ اهداف مبارزه رو کی باید تعیین کنه؟ امام. لذا از قبل ما شیعیان برای امام راهکار نمیدیم. یا مثلا می اومدن به امام گفتن الان این همه گروه های مختلف علیه بنی عباس درگیرن، چه لباس اوتو کشیده یا امام صادق تنش کرده، نگاه کنی هست اومده نهی از منکر میکنه امامو. چی منکره؟ حالا منکری که شما یا به خاطر وجوب یا به خاطر استحباب نهی ازش بکنی. حب دنیا منکره، دلبستگی به دنیا منکره. اگر امام صادق لباسی بپوشه، لباس نسبتاً نمیدونم چی بگم، مثلا نسبتاً فاخر، نسبتاً ارزشمند، این یعنی زهد نداره؟ یعنی دلبستگی به دنیا داره؟ یعنی اسرافه؟ دقت میکنی؟ اون چیزی که ما باید اول بریم سراغش قبل از اقدام، اول اینه که ما باید چارچوب معرفتیمون مشخص بشه. چارچوب معرفتیمون که مشخص بشه، اون وقت از امام صادق علیه السلام میتونیم اخذ کنیم، وگرنه گیر میدیم بهش. بهش گیر میدیم. یه فقیهی صبح تا شب داره شاگرد تربیت میکنه، هیچ اکت مورد پسند ما در اون هیتهایی که ما دوست داریم رو نداره. بعدن که شما خلع داری میبینی 20 تا شاگرد تربیت کرده که 20 جای کار شما رو میتونن پر کنن. دقت میکنی؟ اینو باید بهش چی گفت؟ اینو باید بهش چی گفت؟ حالا اومدم تا اینجا، از اینجا عرض کردم بس جا به جا میشه. پروژه های دولتی این شکلیه، مثلا امسال میشه سال امام علی، همه میخوان راجع به امام علی کتاب بنویسن، بعد میشه سال پیامبر اعظم، پروژه به هر جا رسیده میذارنش کنار معمولا. حالا پیامبر اعظم، حالا جهاد تبیین، حالا صحیفه سجادیه، میگن نهج البلاغه، صحیفه رو میذاره کنار. حتی بود جایی که یه عزیزی میگه مثلا بیان معرفی نهج البلاغه و محور کردن نهج البلاغه خوب نی، یادآور شکست هاست. بعد یه ها میبینی درس نهج البلاغه داره، چرا؟ این ها توش تبیین و گفتمان سازی در نمیاد، این چون انگار من هیچ فهمی ندارم، حالا فعلا بار خورده این وری، حالا شاید اون قربتن للاس بار خورده، روزان پول توش نی، پروژه است این وری، میریم نهج البلاغه. با همین فضای نهج البلاغه ما ایمون شکستم خوردیم، پیروزی هایی داشتیم و شکست هایی. همونجور که قدمای ما کتاب می نوشتن مسکن الفؤاد، عالمی که بچهش می مرد کتاب مسکن می نوشت، یعنی روایاتی که به انبیا مصیبتی رسیده، تک پاره شدن، داغی دیدن، خب تأثی دقیقا همینجاست، تأثی دقیقا اون نقطه ای که یه نفر داغی دید، مصیبت دید، مصداق بارزش اینه. من اون که نگاه کنم میگم خب حالا اون هفت تا بچه‌شو کشتن جلو چشش، حالا من یه بچه‌م، خب آدم آرام میشه دیگه. خیلی از علما کتاب مسکن می نوشتن، انواع اینو داریم، یعنی تسکین دهنده رو. میگه اه خب ما یه خورده شکست خوردیم، یه خورده یه جاهایی حمله کردن، یه جایی نوامیس مسلمین آواره شدن، قارات بخونیم. یعنی این اقل استفاده از معارفه. قارات که بخونیم میگیم بابا حکومت امیرالمومنین که بود یه جایی رو معاویه حمله کرد، یه جایی امنیتش به خطر افتاد، درب داغون شدن، دقت میکنیم. افراطش اینه که این همانی هم میکنیم، افراطش اینه این همانی هم میکنیم که اون موقع بعد از قارات چی شد، حالا چی میشه، جلو جلو هم میریم، انگار که هیچ چیزی از حقیقت نبوده، مطرح نبوده، در حالی که دین یه ثابت هایی داره، این تغییر نمیکنه، و یه متغیرهایی داره که این به اقتضاعات اگر من توانم رو از دست بدم ممکنه تغییر کنه. جهاد تغییر نمیکنه، ولی یه جایی ممکنه به خانه امیرالمومنین حمله کنن، به فرض، چون نمیخوام واردش بشم، مبسوط میگم به فرض. حضرت برآوردش اینه، درگیری در اون حمله کشته شدن حسنینه، و این یعنی پایان کار هدایت، حتی اگه از زهرا شهید بشه. داره جهاد همه جانبه میکنه، ولی الان که اقتضا نداره تو این مورد خاص، الان که نیرو نداره به اندازه کافی، مجبور میشه برای حفظ یک چیز مهمی، یک چیز مهمی رو از دست بده، یک شخص مهمی، یک شخص مهمی از دست بده. توجه کردین؟ مبارزش سر جاشه، اما آدم گاهی وسط مبارزه شمشیرش میشکنه، تفنگش فشنگ نداره، یا منزه کافی نداره، یا شرایط شرایط ابتلاه. انبیاء فراوانی در قرآن فرمود اینا کشته شدن دیگه، درسته؟ یعنی وسط مبارزه شکست خوردن، کما اینکه در احد پیغمبر اکرم شکست خورد. افئن مات او قتله انقلب تو ملا عقاب کن. پیروزی خیلی خوبه، شکستم محتمله، اما بازگشت به عقب نیست. بازگشت به عقب نیست یعنی چی؟ یعنی صلح حدیبیه بستی، لا اله الا الله در اعتقاد، فتح مکه کردی، لا اله الا الله، پیروز شدی در بعد، لا اله الا الله، مراحلی رو شکست خوردی در حال لا اله الا الله. یعنی ما استفاده ابزاری و مصرف مسکنی صرف نباید بکنیم از داشته هامون. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی خبر غارات بهش میرسه از توحید سخن میگه. من اینو چند بار تالا عرض کردم، امیرالمومنین وقتی میخواد جنگ جمل شروع بشه حق محضه، خودش هم خوش حق محض میدونه، طرف مقابلم باطل محضه، حضرتمون رو باطل محض میدونه. خب اما شروع جنگ جمل شک دارم که گریه هم میکنه یا نه، دست به دعا برمیداره، اللهم انا الیک نشکو فقد نبینا. خب مگه امیرالمومنین نفس پیغمبر نیست؟ مگه چیزی کم داره در هدایت کردن؟ نه، ولی خب اون جمع به هر دلیلی پیغمبر بیشتر قبول داره، اونا مقام اثباتشه، اونا بیشتر قبول دارن، حضرت که کم نداره از پیغمبر در هدایت کردن. میتونه به اسم همسر پیغمبر، به اسم صحابی پیغمبر یک جریانی رو ورداره، مسلح کنه، با یه جریانی بجنگن، میتونه سوء استفاده کنه، میتونه فهم خطا داشته باشه. امیرالمومنین اینجا نمیگه خب ما که حقیم، اونام که باطل معظم، بزنید دهنشون رو چیکار کنه. اللهم انا الیک نشکو فقد نبینا. این ثابت چیه؟ ثابت اینه که دائما سرباز راه خدا تکیه میکنه به تکیهگاهش، به توحید، به رسالت. فرمود در جنگ ها به پیغمبر پناه میبردم. میگه شما میترسی دیگه پیغمبر پناه ببری؟ باید معلوم بشه تکیهگاه چیه. خداست و خاتم انبیاست و اینا مأواهن، پناهگاهن، کهفن، بعد امیرالمومنین است. و یعنی آقا ای ما تو روزگارمون یه جایی، ببینید ما یه مشکلی که داریم اینه که باید مثلا یه فاجعه‌ای دشمن انجام بده، مثلا یه بیمارستانی بزنه بیترکونه، ما دو روز داغیم، اخبار داغه، بعد دیگه باید بگیم خدایا این سیونیستای ناپاک زاده یه جای دیگر بزنن که ما دو روز داغ باشیم. چرا؟ چون ما رو جویم، ما رو معرفت باشیم، با یه ظلم داغیم. عین طالب و به دم المقتول به کربلا، تازه یه اندککی آقای مقدار انتقامم گرفته، تمام نمیشه، 1400 سال گریه میکنیم برای امام حسین که ایش، بله از عباس، لعن الله من جهل حقک و استخف به حرمتک، تمام نمیشه که. چون یه اندکی که معرفت باشه، ما که نمیایم کربلا رو مثل بعضی از عزیزانو بگیم در جنگ های صلیبی وحشی بازی های بیشتری در آوردن. ما البته با هر وحشی بازی، با هر ظلمی بدیم، ما از هر ظلمی بدمون میاد، لعنت بر ظلم، حتی لعنت بر ظلم یه بودایی به یه گاوپرست. ظلم ملعونه، ظلم دوری از رحمت حقه. اما خب تو ظلمم ان الشرک لظلم عظیم، ظلمم بالاخره کوچیک بزرگ داره، کوچیکتر و بزرگتر داره. به امام حسین اهانت کردن در کربلا، ما تا قیامت باش گریه میکنیم، یعنی خاموش نمیشیم. یه معرفتی تو این هست، اگه این معرفت نسبت به امور حق باشه و اینا رو هم طولی سر جاشون بذاریم، لازم نیست حتما امروز یه فلان فلان شده به کربلا، به حرم مطهر سید الشهدا لگد اضافی بزنه تا ما گریه کنیم. ما اربعین هر سال چه داعش باشه چه نباشه پرشوریم، درست؟ چون یه ذره معرفت پیدا کردیم. اگر به باقی امور دین هم معرفت پیدا کنیم، لازم نیست حتما بیمارستان معمدانی بزنه بترکونه تا ما جبهه رسانه ایمون فعال بشه. نهج البلاغه همیشه مهم بوده، نه چون امسال آقا فرموده، که خب پروژه امسالمونم معلوم شد، بعد از سال بعدم اول سال یه کتاب دیگه معرفی کرد، هازا فراغون بینی و بینک بین سراغون یکی. نه، ما باید مواجهمون با دین فرا تقویمی باشه، فرا جناهی، فرا تاریخی، فرا مناسبتی. چرا نهج البلاغه مهمه؟ من حالا نمیخوام بگم آقا به خاطر این امسال گفته نهج البلاغه. نهج البلاغه مهم بود، هست، خواهد بود، چه آقا بفرماد چه نفرماد. خب یه حکیمی تأکید میکنه مثل ارشاد به حکم عقله، چیز جدیدی نفرموده. اینجوری نیست که تا دیروز بگیم نهج البلاغه یادآور شکسته حالا مقام معظم رهبری. این نمیتونی هیچ وقت تبیینش کنی. ما یه گرفتاری که با دین داریم این شکلیه، یعنی دین رو باید از سرمنشأش گرفت. طبعا حکیمی اگر به یه نقطه مهمش ارشاد کرد، توجه ما بیشتر جلب میکنه. مثلا اینجوری است که ما نماز رو بیخیال، آقا امسال فرمود نماز، این توجه بیشتره. نهج البلاغه چی کار میکنه با ما؟ که به نظر من امروز جزو ضرورتهای دیندارانه. چه آقا میفرمود چه نمیفرمود، اینی که دارم الان عرض میکنم مثلا 7 سال پیشم اشاره کردم. خب طبعا ایشون نمیاد مثلا سالی 15 تا کتاب معرفی کنه که. ما در یه روزگاری هستیم که جبهه مسلمین در یک جنگ فراگیر چند بعدیه، و اون لحظه‌ای که از نظر معرفتی هنگ کنیم لحظه شکستمونه، لحظه خطاست، لحظه سقوطه، لحظه بیرون زدن از جاده است، چپ میکنیم. نهج البلاغه برای چی مهمه؟ حالا من نمیدونم آقا برای این که من میخوام بگم مهمه فرموده یا چی، فهم خودم عرض میکنم. نهج البلاغه با بقیه کتب روایی فرق جدی داره. اونم اینه که نهج البلاغه مثل خیلی از کتب روایی نیامده بایدها و نبایدها، بایستها و ناشایستها را بیان کنه. بخشی از نهج البلاغه عینیت حکومت امیرالمومنینه، بخشش تصویرکی از حکومت امیرالمومنین، تصویرکی از پیروزی ها و شکست ها، واکنش ها و کنش ها. اگر این درست فهم بشه، خیلی از مشکلات که امروز ما تو جامعه نمیدونیم چجوری باید اینو حل کنیم، یا ماسمالی میکنیم یا بهش حمله میکنیم، حل میشه به نظر من اگر درسته و ما نمیفهمیمش. به اون خطاها کار ندارم. شما تو نهج البلاغه میبینید امیرالمومنین یک نفر را به مسئولیتی میگمارد و بعد از چندی او را ناشایست میبیند و عزل میکند. ما تو حالت عادی خودمون اگر یه نفری که منصوب کنه قبل از اتمام ماموریتش عزلش کنه، میگیم نصب کننده اشتباه کرده. بله، البته جاهای ممکن نصب کننده بی‌دقتی کرده باشه. ما میبینیم امیرالمومنین کسی رو عزل میکنه، کسی رو نصب میکنه، نصب شونده کشته میشه، دوباره عزل شده را ابقا میکنه. ما میبینیم حضرت اولش میفرماد من 2 روز با معاویه کوتاه نمیام، بعد آتش بس را قبول میکنه. عینیت حکومت حضرت. در همه جملات نهج البلاغه هم گوینده سیف الله المسلول، شمشیر آخته خدا از غلافش امیرالمومنینه. نمیگیم اینجاهاش سیف الله، اینجاهاش صلح الله، همش سیف الله. و اگر کسی از جهت اعتقادی احتمال بده که اینجا امیرالمومنین کار بهتری میتونست بکنه، چون علم و عصمت رو زده، از دایره تشیع خارج شد.
نهج البلاغه هم با افراط اگر درست مطالعه و محور بشه مبارزه میکنن با تفریط، هم با داغبازی بیش از حد، هم با سردبازی بیش از حد. لذا اگر آقا فرموده نهج البلاغه بریم یه نهج البلاغه بخونیم، این کارو نکنین. یه بذارید شوق نهج البلاغه در دلتون بمونه، یه روزی میرید سراغش، چون کتابی است که اگر کسی اهل مطالعه باشه حرارتش رو حس میکنه. کم کتاب مثل نهج البلاغه داریم که داغ باشه وقتی میخونی. اونایی که تجربه کردن میدونن، بنده اینو تجربه کردم، شبهایی زار زدم با نهج البلاغه، بعد نگاه کردم مسیحی هم هست مثل بولد سلامه که با جمله امیرالمومنین تا صبح زار زده. یعنی انسانی هم داغه، نه شیعی. دقت میکنی این طرف مسلمون اصلا نیست، ولی یه جاهایی میبینه که این انسان، کمون که گفته بود عیسی ابن مریم به قدرت که نرسید، گفت مثلا اینجا ما مردم مهربان باشید عفو کنید فلان، علی اون عیسی ابن مریمی است که به قدرت رسید و عفو کرد. یعنی آنچه عیسی گفته بود و ما یه عمر سر دست گرفتیم، علی بهش رسید و عمل کرد، بلکه بهتر از آنچه گفته بود و عمل کرد. مسیحی هم اینو فهمیده. یکی از موضوعات جوزدگی اینه که ما خیال کنیم همه چیز مال 5 روز آینده است. آجان در طول تاریخ از 1000 سال پیش حس آخرالزمان داشتن. اشکالی از این جهت نداره، انهم یرونه بعیدن، اون قسمتش که فاعلیتش خداست، و نراه قریب، و ما قیامت هم باید اینجوری باشیم دیگه. قیامت که اینطوریه طبعا مهدویت هم هست، چون قیامت بعد از مهدویته، درست؟ مهدویت سلام الله علیه تشریف میارن رخ میده، بعد قیامت میشه. وقتی قیامت انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، یعنی همه اتفاقات عالم تا 24 ساعت آینده ممکنه رخ بده، خدا قرار انجام بده و امامی که خدا فرستاده. آیا ممکنه؟ بله. دیدید که همه حوادث تو 2 ساعت رخ میده، گاهی تو 2 سال قد اون 2 ساعت حوادث نداریم. شما قیامت رو دور میبینی، اشکال اعتقادیه. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. ما خودمون رو در آخر الزمان و در بهبوه ظهور ببینیم، در از این جهت ایمانه. اما این ممکنه 5000 سال بعد باشه. کما اینکه 800 سال پیش فهم کردن بهبوهای ظهوره، فعلا عقب افتاده تا زمان ما. کسی هم نگفته مثلا حالا چون شما این بچهای خوبی هستید من اینو 500 سال کمش میکنم براتون، آف میزنم، خلاصه 90% سیله چیه. اگر قرار باشه فردا ظهور و پس فردا قیامت باشه، چجور باید رفتار کنی؟ اونجوری رفتار کن. اما ممکنه نباشه. مؤمن به اعتقادش عمل میکنه، نه به جو. اون جوه تصمیم گیری ها آدم به هم میزنه، احساس تکلیف آدم رو جابجا میکنه. کسی که خیال کنه از عمر دنیا یه روز بیشتر نخونده، درس تو دانشگاه هرچی داری میخونه. میبینی امام زمان بیاد به این درس های شما چه احتیاجی هست؟ گرچه درس خوندن اگر واقعا درس خوندن باشه سیر و سلوک، چون خلاف طبعه غربتن الله کسی انجام بده، این یک تمرین برای توسعه نفس، رشد نفس به سمت خیرات. اما اگه موضوعان قرار بیاد به این واحدا چه؟ تصمیم آدم وهم میزنه دیگه. امیرالمومنین در طول این 4-5 سال تغییر نکرد، ولی در این 4-5 سال یه عده‌ای که با شمشیر آوردنش باش پای حکومتش وایسن، همینا 3 سال نشده میخواستن با شمشیر بکشنش که حکمیت رو بپذیره. بعد نگو من حکمیت رو نمیخوام بپذیره، چون
حکمیت روزگار ما یعنی من به بخشی از دین پایبندی محکم رنگ کنم، هر دوره ممکن یه چیز باشه. جانبازه اومده بود با آقا میگفتش آه حکم جهاد بده، ما بازم میریم. فرمود حالا جهاد با اسلحه که حالا شاید شرایط شما نیست و اونم کفاییه، ولی جهاد فرهنگی فرمانش صادر شده، عینی هم است. و من الان به شما عرض میکنم جهاد فرهنگی یعنی چی؟ اینو عرض کنم روزه بخونم دیر شد. جهاد فرهنگی یعنی امروز میگه ما با یه نسل زدی چی طرفیم که اینا با درسای مدرسه که اینجوری هن، با اخوندا که اونطوری هن، محتواها که اینطوری هن، انگار به چیزی اعتقاد ندارن. ها؟ خب بعد چی کار کرد؟ من همون برهان امکان و وجوب هم میگم نسل زدی تو بخوای بیا بخوای نیا، این خب که چی اتفاق میفته؟ اون چیزی که تعطیل کردید و باید دوباره امروز این نسل زدیه به عنوان مثال چی کم داره؟ PS5 داره، گوشی داره، چیزایی که من دانشجو شده بودم نداشتم. ما تو مدرسه ورد میخواستن یک کیبورد یاد بدن، چون درس کامپیوتر داریم ما، مثلا فرض کنیم گفتیم خب اینجوری بگیری اینجا بری میشه این، نداشتیم که، حتی یک کیبورد خالیش هم نداشتیم خونه تمرین کنیم با کیبوردی که سیمش رو هواست. این آقا خیلی چیزها رو داره، بله خیلی چیزها رو داره، اما این فقر ارتباطی داره، این کمبود محبت داره. این اگر با یه مربی پخته اردو بره باهاش اونس بگیره، احساس میکنه یه چیزی هست که تو PS5 نیست. من پسرم مریض بود 3 روز، تا دیروز نرفت مدرسه، مادرش زنگ میزد مدرسه، ایشون مریضه نمیتونه بیا. امروز من 2 جلسه داشتم، اون یه تاسیساتی تو خونه ماست، بعد یکی تو خونه مون، گفتم آقا شما امروز جدا رو نرو، زنگ زد به اون گروه فرهنگی که تو مسجده، آقا ببخشید من بابام گفته وایسا نمیتونم بیام. اه تو 3 روز اصلا نرفتی، پیچوندی یا نپیچوندی مریض، مامانت زنگ زده. ببینم بودیم ولش کن، نرفتم دیگه، اونس داره. اون چیزی که از بسیج نابود شد شما اونو برگردون با معارفی که از دین گرفتی، بعد میبینی اه مشتری داره هنوز. چی مشتری نداره؟ اینی که 2 اتوبوس امروز برید فلانجا تجمع، اینا دیگه مشتری نداره. اما اگر 2 آدم پخته که یه ذره دین بلدن، یه گروه همسالو باهاشون بازی کنن، اردو برن، بعد کلاس نهج البلاغه میگن، گفتم علی کجا داری میری؟ گفت کلاس نهج البلاغه داریم. و ما تمام شروع نهج البلاغه رو تو خونمون داریم، تقریبا اهم ترجمه هاش هم داریم، کتاب های حاشیه لغات. چرا تا قبل از این نهج البلاغه دستت نگرفتی؟ چون ارتباط با کتاب خیلی مقدمه لازم داره، ولی ارتباط با مربی خوش اخلاقی که برا من وقت میذاره، گفت آقا شما روز قدس میرید؟ گفتم چطور؟ گفت چون ما میریم مسجد صبح، همه با هم میریم. خب اون ازش به بورسی قدس چیه شاید نتونه صحبت کنه، ولی مربی میفهمه چیه. چوب نی درس معلم اربابت زمزمه محبتی، نسل زد و غیر نسل زد، خدا ما رو جوری آفریده. اینایی که میرفتن پیش امام صادق علیه السلام خالی میرفتن، دینم نداشتن، میفهمیدن خیلی پره. زندیق هم بود میگفت واه این آدم نی مثل آدمی زاد نی، ان هو الا ملک کریم، مگر کسی که با عینک رفته بود. میگفت یبن رسول الله این لباستون چقدر میارزه؟ زهد به شما باباتون یاد نداده؟ تازه زهد یاد گرفتی؟ مثل بچه کلاس اولی که میاد میگه به این کلمه رو بنویس ببینم، تو امروز یاد گرفتی؟ اون طرف مقابل که امروز یاد نگرفته که. اگر کسی بناشو بر این بذاره که ارتباط فرهنگی تربیتی در مسیر اولویت‌های دین برقرار کنه، وقتی یه بهانه لازم داره برای گفتگو. من این تجربه رو خودم دارم، وقتی تسلط به نهج البلاغه جزو لوازم نیاز ضروریه، نه اینکه چون آقا گفته تا سال بعد ببینیم آقا چی میگه. ما معارفمونو بد مصرف میکنیم، لذا سوء استفاده میکنیم، اسراف میکنیم، مثل غذای نیم خوره میذاریمش کنار. لذا امروز که من گفت آقا از نهج البلاغه یکی یه گروهی گذاشتن، اخیراً میبینن ما شکست خوردیم، حالا قارات خونی میکنن. یعنی هی مسکنایی که امروزمون رو بگذرونیم. دین اگر قرار بود برای امروز ما حرف نداشته باشه، این قطعا نمیتونست دین جهانی و تا قیامت باشه. بالاخره هر حرفی اگر مقید به زمان باشه، در یه بسته زمانی 100 سال 200 سال 500 سال تمام میشد. دین اومده انسانیت منو رشد بده، و این انسانیت من یه حقیقت مشترک واحده، ارکانش مشخصه، توی جزئیاتش فرق هست. لذا اگه اونی که میرفت پای درس امام صادق علیه السلام میدیدی 40 سال در راه خدا داره جهاد میکنه، اون تو اون جهادی که اون روز باید بکنه شکلش عوض میشه. یه روزی جهاد علمیه، یا برای عده‌ای با استعدادشون جهاد علمیه، برای یه عده دیگه‌ای با استعدادشون یا طبق شرایطشون جهاد یه چیز دیگه است. ولی جهاده، یعنی مبارزه 100% با طاغوت اون موضوع، چه همه بپسندن چه هیچ کس نپسند. یه دیدبانی که یه جایی میبینه تانک داره میاد و اینم اسلحه داره بزنه، چه همه بگن دروغ میگی چه راست میگی، این تانک دشمن دیده، میفهم باید اینو بزنه، خستم نمیشه، زمان برم نیست یا متضامن نیست که تو این دوره زمانی خوبه تو اون دوره زمانی خوب نیست. جو زده عمل کردن اول کار بد نیست، مثل اینکه بچه ها رو توی مسابقه براشون راه بندازیم، در جو نباید موند. اگر معرفتی و درونی بشه حرارتش دیگه نمیافت، حرارتش نمیافت. 1400 سال بگذره فرق نمیکنه، حب شما به سید الشهدا و روزش تغییر نمیکنه، اگر معرفتی و درونی بشه. بقیه جهان که نیست، چون اینجوری نشده، یا جزء اصلی ها نبوده، اون چارچوب کلی دین نبوده. اگر بوده باید همینجوری پاش وایسا. یعنی اینجوری نیست. دیدید آقا مثلا خدا نکرده اینو بگم روزه بخونم دیر شد، زلزله سیلی چیزی میشه، مردم حمله میکنن. یادم بم که زلزله شده بود، انقدر مردم میرفتن راه بسته شده بود، امدادی ها نمیتونستن برن. گفتم تو رو خدا انقدر نرید این ور نرید آقا. بعد 2 هفته که میگذشت گفتن آقا اینا اینو ندارن. ولی دیگه آقا یه چیز، یه زلزله جدید بگو بریم اونجا، جویه. تو فضای جو نیت قصد قربت و اینا سخت پیدا میشه، جوه. ولی اونی که میفهمه به مسلمان یا به شیعه امیرالمومنین، برای این که امیرالمومنین به من نگاه کنه باید خدمت کنم، فرق براش نمیکنه که دیروز زلزله شده یا 3 سال پیش. اگه یه نیازی داره و منم یه کاری برمیان، دیروز و 3 سال پیش نداره که، من برای کس دیگه میخوام دم تکون بدم. جو کنار میره. هر کاری ما کردیم که توش قید به یه جو و تقویمی داشت، باید نگاه کنیم اشکال اینطوری نداشته باشه. ما به اندازه کافی کارهای واجب لازمی داریم که به زمان خاصی نیاز نداره. اون وقت مثل اینکه دیدی یه سال همه پیاز میکارن یه سال سیب زمینی، جوی که میشه همه میرن مثلا فرض کن تو زلزله بم بم فرض کن، بعد مثلا خراسون هم یه گیری هست همه میگن بم. اگر من ببینم کدوم بارو باید بردارم و مسئول دین امام دین کجاها رو اولویت میگه، و هر کی بنزه توانش توزیع میشه توانها به همه جا. خیلی عبارت عجیبی گفتن ها. من اینو برای این میگم که میگه دارن مذاکره میکنن، بله ممکنه بخوان مذاکره کنن، حتی بخوان آتش بس کنن، حتی خیلی چیزهای دیگه من نمیدونم، جزئیات بیشتر از شما نمیدونم، اما اون روزی که طلاتو در می آوردی بدی به مثلا آواره سوری یا لبنانی یا چی، مالا جو نبود که، یا یه نیازمند داخل کشور یا هر جایی که نیازه. الان هم باید نگاه با چه امام فرمود که آقا میخوایم بیایم به شما خدمت کنیم چیکار کنیم، فرمود که به شیعیان ما خدمت کن. لقمه ای که شما به یه شیعه امیرالمومنین میدی داری به حضرت زهرا میدی. این چه همه جا پلاکارد آوارگان بزنن چه هیچ جا نزنن، ممنوع کنن پلاکارد زدن و ممنوع کنن دستگیر کنن که پلاکارد میزنه، فرق نمی کنه که. باید بر اساس معرفت عمل کرد که بشه قصد غربت کرد که ارزش پیدا کنه. اگه بر اساس معرفت و قصد غربت عمل کنم داغیش توشه، نیاز نیست داغش کنن برا من، نیاز نیست داغش کنن. اگر نه هی باید هر روز دعا کنیم اون صهیونیست فلان فلان شده یه جنایت یه جا بکنه که ما دو روز بتونیم داغ نگرش داریم، داغی عارضی زود هم خنک میشه دیگه. سر شما رو درد آوردم ببخشید. ائمه ما با روزه امام حسین همین کارو کردن با ما. روزه امام حسین علیه السلام یه جرم سیاسی بود داره که وقتی تو خونه امام صادق علیه السلام شروع کردن گریه کردن صدا رفت بیرون، اومدن در خونه و امام تقیه کرد، شاعر اومد در خونه امام، حضرت فرمود که برای ام فروه دخترم روزه بخون. یعنی الان ما گیریم دیگه، ما گرفتاریم، روزه خونگی هم که میگیریم مدعا که باشه سخنران که باشه آقا روزه خونگی بگیرید برای بچه های فامیلتون مناسب باشه، اصلا لازم نیست کسی آشنا باشه، محتوا 10 دقیقه راجع به چیزی که اینا بفهمن، روزه چیزی که اینا بفهمن، اینا هم خودشون پذیرای کنن، پاکت ماکت هم نمیخواد اون قبدی، ارزون تموم میشه. اصلا به یکیشون بگو تو کیک درست کن، با یکیشون بگو تو برو چایی بهت یاد بدن. حضرت صادق فرمود به خوننده که برای ام فروه دخترم روزه بخون، پرده زدن، شعر رو برای دختر امام حسین گفت شاعر، خب شاعر شیره دست بود همونجا تو مجلس گفت، گفت فر وجودی به دمع کل مسکوب، ای ام فروه خیلی باید گریه کنی، این صداش بلند شد یا ابتا، منظورش امام حسین بود. اینقدر شروع کردن گریه کردن اصلا روزه خون دیگه نیاز نشد روزه بخونه. بچه های خونه امام صادق هم تحمل شنیدن روزه ندارن، چون اینقدر توسل کردن این عادیه براشون. بچه کوچیکای خونه امام صادق هم گریه کنن. این آقا به ما یاد داد، این آقا تو ذهن ما تصویر درست کرد. مثل من میگه رفتم دیدن آقا، آقا فرمود که مثل عرفه کجا بودی؟ رفتی عرفات؟ و عرفات خیلی مهمه، امام زمان ما یه وقتی که میدونیم در چه مکانی در چه زمانی آقا اونجاست خیلی مهمه. این گفت آقا من نتونستم برم امسال. فرمود خب کربلا چی رفتی؟ گفت آقا من اهل بصرم، اینجا ناسبی زیاده، بفهمن من رفتم زن بچه‌مو ول نمی‌کنن اینا که. خب امام صادق سیگار کرد و اینا ای تمرین داد، افتج زوا علی جزع میکنی مثلا بلند بلند گریه میکنی، میگه امام حسین نیاز داره؟ نه، ولی مسمع نیاز داره، امام حسین نیاز نداره ولی من نیاز دارم.
گفت بله آقا. حالا امام صادقی که اصلا وقت نداره، بگو فرمود بگو ببینم چیکار میکنی، برام تعریف کن تو خونتون چه خبره. خب یعنی ما اینا رو دوست داریم دیگه، ائمه که اهل حرف زدن، حرف مثل من لا تعالات بگن نعوذ بالله نبودن. گفت آقا من میرم مثلا تو زیر زمین خونمون، زن و بچه من میبرم، حالا تو فضای بصره اون زمان مدا نمیتونم بیارم که، خودم با همین صدای نداشته، توان نداشته. آقا یه روز تو خونه بید خانم به نیت توسل به سیدوشا یه روزه دم کن، یه چایی دم کن، منم میام مثلا برای بچه ها ماجرای شیرخوار امام حسین رو میگم با همونقدر که بلدم. گفت من میرم تو مثلا آبنبار تو زیر زمین، زن و بچه هم میارم، مصائب جدتون رو میگم، گریه میکنیم نمیتونیم غذا بخوریم. حضرت فرمون رحم الله و دمعتک، خدا رحمتشو بر اشک شما نازل کنه. فکر نکنی من فقط هوا تو دارم، سترا حضور آبایی اند موتک، بابا هم وقتی داری میمیری میان یکی یکی. آموزش داد به ما اینجوری قدم به قدم. و اون یکی فرمود که بیا اینجا بینم، یعنی یه کاری کرد ما بفهمیم اگر بیچاره ایم. یه جایی هست به بیچاره ها پناه میدن، کربلاست. فرمود بیا اینجا بینم کربلا کی رفتی؟ حالا به عراقیا بود حضرت، عراقیا مثلا حالا تو ذهن شما نید، از اینجا خب امروز هزینش متفاوته. فرمود اگر دارید سالی 4 بار برید به عراقیا، فرمود فقیرید دیگه سالی 2 دفعه برید. نیمه شعبان کجا میرین؟ اگر شب عاشورا بری اونجا بیتوته کنی، روز قیامت وقتی همه میان در محشر، یارایی که تو کربلا پیش امام حسین شهید شدن، اینا غرق به خون وارد میشن. فرمود اون کسی که شب عاشورا بیتوته کنه در کربلا، اونم ملتخن به دمه، غرق به خون وارد محشر میشه. نمیگن ثوابشو بهت میدن، میگه تو هم با اونا غرق به خون وارد محشر میکنه. مناسبت ها رو جا انداخت یکی یکی. بعد فرمود بیا اینجا بینم، شنیدم میری تو مسیر گوشت میخوری، اینا میگی میخندی، جد ما رو وقتی کشتن گرست نبود، جد ما رو وقتی کشتن کعیب بود، دلشو سوزونده بودن. تفریح نکنید اونجا، اگه میریم اونطوری نرو اصلا. یه کاری کرد که تبدیل کرد به یه باور، معرفت. اونقدری که دیگه شما گیر روزه نباید باشی، اگه گیر روزه هستی یعنی هنوز کار داره. فرمود که از قول امام حسین نقل کردن، انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. اصلا لازم نیست که دیگه روزه بخونن، نه اینکه روزه نخونن، ولی شما منتظر نباشن خب بعدش چی شد، بعدش چی شد. اسم من بیاد مؤمن اشکش میاد. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. حالا من یکی دیگه رو اشاره کنم و تحویل بدم هر جا خواستن ببرن. هر چه داریم ما از امام صادق داریم. این تصویری که ما از کربلا داریم تلاش امام صادق برای ما. ما کربلا رو بر ما حساس کرد. ما همین الان من امتحان میکنم ببینید شما، ما لازم نیست برامون روزه باز بخونن. همینی که بگن جلو چشم دختراش اومدن جلوی امام آب رو زمین ریختن. چون نگاه کنید هر حادثه مظلومانه ای رو که تو عالم اتفاق میفته 3 دفعه برای شما بگن برات عادی میشه، چون فضاش جوه. اینجا دیگه اونطوری نیست، اصلا کار نداریم به بعضی چیزا. میگه مگه کی شده؟ حالا بی خودی یادم افتاد شاید روزی بود بگم، اومد به امیرالمومنین گفت محاسنتون رو خضاب کنید. فرمود که ما عزاداریم. گفت اخیرا کی از دنیا رفته؟ اخیرا مال توه، واسه اون کسی که اما حزنی فسرمد. بالا سر از زهرا فرمود فاطمه جان این جگر دیگه خنک نخواهد شد. اینجوری نیست که من مثل بقیه باشم. تو زمانش بعد حتما فاطمیه بشه تا من یادش بیفتم. فرمود یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربهو. مؤمن تا زنده است جگرش علو گرفته از این که با من جلو چشمم و با فاطمه چه کرده. میخواستم روزه شیرخوار بخورم ولی دلم رفت همین یه بیت میخونم تحویل میدم. برادرمون هر جایی هر سمتی خواست روزه رو ببره. یه روایت دیدم، یعنی یه شاعر یه چیزی گفته خیلی آتش گرفتم. میگه پیغمبر داشت، شعر شاعر عربه، میگه پیغمبر داشت ودا میکن به فاطمه فرمود انت اول و اهلی لحوقن بی، تو زودتر از همه به من ملحق میشه. قاعدتا تو زودتر ملحق میشه یعنی شهیدت میکنن. فرمود کنی به فاطمه دارم میبینم. بعد میگه برگشت به امیرالمومنین فرمود ولی تو از همه مظلوم تری چون جلو چشم تو رخ میده. منم همین یه بیتو میخونم و تحویل میدم. خیلی زبان حال جانسوزیه، ببخشید. یهو دلم رفت گفتم شاید روزیه. شاعر از زبان از زهرا وقتی زیر دست و پاس میگه به پیغمبر صدا زد که و عین الفارس المغوار تغذی. علی پهلوانه، علی مرد مرداست، علی جنگجوه، علی ترسو نیست، اما و عین الفارس المغوار تغذی. بابا علی چشاشو بسته، سرشو برگردونده، نتونست ببینه با من چه میکنن. اما و یسمع و سرختی، ولی ناله های من باعث شد علی بفهمه دارن با من چه میکنن.